قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، مخصوصا مدافع حریم ولایت مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه، و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. موضوع بحث من مسئله ادب انبیاء بود و با لطف و عنایت الهی توانستیم مراحلی از این بحث را تقدیم کنیم. امروز هم میتواند از این جهت اهمیت داشته باشد که روز جمعه و متعلق به وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه و هم روز عید است برای شیعیان و مؤمنین، چون خود جمعه به عنوان عید تلقی شده و در خلال بحث‌هایی که درباره ادب پیامبران مطرح شده است، یکی از بحث‌ها در ارتباط با حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام مطرح شده. امیدواریم خداوند با فرج یوسف فاطمه زهرا سلام الله علیه دلهای ما شیعیان رو شاد کند و زندگی ما را توأم با آرامش واقعی قرار بده. درباره حضرت یوسف چند مسئله رو باید با دقت بیان کرد. مسئله اول اینه که خدا یک داستان کامل و یک سوره بسیار عالی با عنوان و نام حضرت یوسف در قرآن نازل کرده است که از اول تا آخر این سوره ظاهراً داستانه، اما اگر با دقت انسان مطالعه کنه میبینه در هر آیه ای از آیات سوره یوسف گاهی چندین درس بسیار عجیب برای زندگی مطرح شده. خداوند داستان یوسف را به عنوان احسن القصص نامیده است. و معنای این کلمه اینه که اگر داستانها رو دسته‌بندی کنیم به دو دسته بزرگ قابل تقسیمند، داستانهای واقعی و داستانهای خیالی. در داستانهای واقعی هم باز تقسیم میشه کرد، بهترین داستانی که حقیقت دارد کدام است؟ خدا میفرماید داستان یوسف احسن الحدیثه، یعنی شما دیگه مشابه او را نمیتونید پیدا کنید. اگر واقعیت رو بخواهید اونقدر در این داستان خداوند مسائل اخلاقی، مسائل اجتماعی، مسائل اعتقادی، حتی مسائل سیاسی و اقتصادی مطرح کرده، راه‌هایی که برای یک زندگی خوب میشه انسان در طول عمر خودش مورد استفاده قرار بدهد را تو این داستان آورده، که گاهی انسان فراموش میکنه که داستان یوسف و زلیخاست. در قالب داستان خدا زندگی سازی کرده است. خدا رحمت کنه همه گذشتگان از علما و بزرگان شیعه رو، مخصوصا استاد بزرگوار من مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه رو. یه بحثی داشتن در ارتباط با تفسیر سوره یوسف، موقعی که میخواستن بحث رو شروع بکنن، بعضی از طلبه هایی که مثل من سوادشون کم بود و دقت در مسائل نداشتن، گفتن که دیگه داستان خوندن که زیاد لزوم نداره، خوبه که این سوره رو ما رها کنیم بریم سراغ سوره بعدی، چون به ترتیب تفسیر میگفتن. ایشون یه تبسمی کردن، فرمودن اگر همه جای قرآن را شما بخواید بخوانید هیچ فرقی با هم در عظمت ندارد، ولی چون خدا میگوید که این سوره بهترین سوره است، میباید ببینیم چرا، و سعی میکنیم درسهای این سوره رو ما به جای تفسیر بگیم. و شروع کردن تفسیر سوره مبارکه یوسف را، و کار به جایی رسید که همونهایی که اعتراض می کردن که دیگه داستان یوسف گفتن ندارد، همه حفظیم، اصرار داشتن که آقا یه مقداری دقیقتر و ظریف‌تر آیات رو بررسی کنید، عجله نکنید که تمام بشه. و من یادمه که تو یادداشت‌هایی هم که برداشتم آوردم این مطلب را، که حدود 1000 درس از درس‌های زندگی تو این داستان مطرح شد. 1000 درس داره. حالا ما نمیرسیم 1000 تا درس رو اینجا همش رو بررسی بکنیم، اما آب دریا را اگر نتوان کشید پس به قدر قطره‌ای باید کشید. میشه که بعضی از این درس ها رو اشاره بکنیم، و امروز من به نظرم آمد که در کنار بحث ادب انبیا، حالا که رسیدیم به ادب حضرت یوسف، یه مقداری بیشتر در این زمینه بحث کنیم. یه مقدمه کوتاه دیگر رو هم من ذکر میکنم که این مقدمه دوم ما رو به بحث خودمون برمیگردانه. در اسلام به طور کلی بحث خانواده یه بحث بسیار دامنه‌دار، وسیع و اساسیه، چون شما هر جامعه ای رو که درش وارد بشید الا و لابد اون جامعه دارای خانواده هایی، که حالا خانواده در بعضی از جامعه های امروزی یک زن و یک مرد را میگویند، در بعضی از جامعه ها زن و شوهر و فرزندان خود اونها رو میگن، در بعضی از جاها فرزندان و پدر و مادر به انضمام پدر بزرگه ها و مادر بزرگه ها که خدا سایه‌شون رو بر سرمون مستدام بداره، در بعضی از مواقع دامنه خانواده وسیع میشه و تمام وابسته های انسان مثل خواهران، برادران، عمه ها، عموها، دایی ها، خاله ها، اینا چی هن؟ به جمع خانواده ارتباط پیدا می کنن. که من فکر می کنم شیعه تنها گروهی است که در عظمت دادن به خانواده مرزهای زیادی رو میشکنه و میگه هر کسی با هر عنوانی ولو حتی مسئله رضا شیر دادن به ما مربوط شد، بله جزء خانواده ما. هر کسی که فکرش با فکر ما یکیه، مکتب ما را قبول دارد، اصل ما به حساب میاد. تا جایی که میبینید پیغمبر بزرگوار اسلام کسانی رو جزء خاندان خودش محسوب میکنه که نه ارتباط سببی دارن نه ارتباط نسبی. میفرماید السلمان منا اهل البیت. سلمان نه داماد پیغمبر بود، نه فرزند پیغمبر بود، نه وابستگی و خیشاوندی داشت، اما جزء خاندان پیغمبر به حساب آمد. چرا؟ چون فکرش فکر پیغمبر بود، زندگیش با زندگی پیغمبر بسیار ارتباط داشت. پس اگر یک کسی علاقمند به اهل بیت شد ولو این که ایرانی نباشد، باز هم شیعه به ما مربوط میشه. تو بحث خانواده خیلی از ماها هستیم که فکر میکنیم چجور باید با هم زندگی کنیم، پدر و مادر و فرزندان تا چند اندازه به هم دیگه وابسته باید باشن و رابطه اونها از دید قرآن و اسلام چه رابطه‌ای باید باشه. بحث‌های خانوادگی هم طرفدار زیاد داره و شنونده و هم تو زندگی مردم دائما مورد استفاده قرار میگیره. اینو من با تجربه میگم که در هر محفل و جلسه ای که عنوان و موضوع سخنم مسائل خانواده بوده بیشتر مورد توجه قرار گرفته اون بحث تا بحث هایی که در موضوعاتی مطرح میشه که مردم احساس ارتباط با زندگیشون کمتر درش دیده میشه. داستان حضرت یوسف یه بخش وسیعیش در ارتباط با مسئله خانواده است، بین خودش و برادرهاش، بین خودش و پدرش، بین خودش و فرزندانی که با او از نظر مادر دوتان ولو از نظر پدر یکی‌اند. به قول خودمون نامادری و فرزندان نامادری، روابط عاطفی بین او و همراهان خودش خیلی مهمن اینا. خب همه شما میدونید که در یک کلمه کوتاه خدا میفرماید یوسف خوابی دید، بیدار شد، آمد به پدرش گفت. حضرت یعقوب فرمودند که بابا این خواب درش نکته های زیادی هست، برای هیچ کس بیانش نکن، حتی برای برادرهات که نزدیکترین افراد به تو هستند. یک کلمه فرموده از خدا که اگر اونها فهمیدن و بنا شد آگاه بشن که تو به چه مقامی در آینده خواهی رسید، فیکیدو لک کیدا، حتی برادرهات نسبت به تو آرام نمی نشینن، نقشه می کشن تو را از سر راه بردارن. یک درسه که اگر بنا باشه انسان در زندگی بخواد به مقام برسد، چه بسا نزدیکترین افراد به او برای این که او از مقام بهره نبره حاضر بشن دستشون رو به خونه او آلوده کنن. ما در تاریخ خیلی ها رو داشتیم که پدر به سلطنت و حکومت رسیده، فرزند پدر را کشته برای اینکه به جای او بنشینه، با اینکه شاید اگر او را نمی‌کشت چند سباهی بیشتر زنده نمی‌ماند و می‌مرد، اما حکومت و قدرت انسان رو به جایی می‌رساند که از پدر کشی هم ابا نداشته باشد. برادر برادر رو میکشت برای اینکه مقام او رو تصاحب کنه و به قدرت او برسد. در بعضی از صحنه ها پدر فرزند را به وضع فجیع از بین میبرد، مبادا به فکر بیفتد که بخواد سلطنت و حکومت را از او بگیره. درباره چنگیز خان مغول یک آدم خونخوار عجیب غریبی نقل شده که دستور داد چشمان بچهش رو از تو کاسه در آوردن، کور کرد او را و بعد گفت او رو در یک کیسه ای گذاشتن، در کیسه رو بستن، به اسب سواره های دستور داد بدن او رو زیر پای اسبه ها لگد کوب کنند و به این شکل او را بکشند که کسی به فکر نیفته بخواد در صدد تصاحب قدرت چنگیز بر بیاد. خب یه همچه خونخاری از بچه خودشم پرهیز نمی کنه و نمی گذره، مبادا یه وقت قدرت رو دست بگیره. که نقل می کنند یه روز آمد سوار بر اسب بشه، نتوانست، دیگه بدن قدرت نداشت، اطرافیا گفتن چنگیز از اسب افتاد، همانطوری که از اصل افتاد، یعنی از اون موقع فهمیدن دیگه چنگیز چنگیز نیست، اونی که نگاهش و چهرش رعب ایجاد میکرد دیگه خلاص شد. حالا کی باید بیاد جاش بنشیند؟ کسی که فرزند خودش رو کشته است و فکر میکرده که دائما زنده خواهد ماند، حالا به جایی رسیده که به دست نزدیکان خودش کشته می شود برای اینکه قدرت را ازش بگیرد. خدا می فرماید خواب را دستور داد برای حتی برادرات نگو چون برات نقشه می کشم. خب یه تحولی به وجود آمد، برادرها فهمیدند و مسائلی اتفاق افتاد که می دونید تا می رسه به اینجا. خوب دقت کنید آیات را و ببینید خداوند متعال در این داستان شگفت عجیب و غریب چقدر عالی مردم رو نصیحت میکنه و درس زندگی به مردم میده. میگه و رفع ابویه علی العرش. خواب یوسف چی بوده؟ این بوده است که انی ارا فی المنام، خواب دید، رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. بابا من دیدم خورشید و ماه از آسمان به زمین آمدن، 11 ستاره هم پشت سر اونها و همه اینها در برابر من به خاک افتادن و بر من سجده کردن. بابا میشنسته، علم تعبیر خواب داره که هر کسی نمیتونه داشته باشه. تعبیر خواب یه علم مخصوصیه که حالا نمیخوام وارد اون شاخه بشم و ببینید تو همین یه جمله چه قوقایی که مسئله خواب و تعبیر خواب و مسائل مربوط به آن رو میگذاریم برای فرصت دیگری. یعقوب علم تعبیر خواب دارد. تا این جمله رو یوسف گفت آخر خط رو رفت که خدا میخواد یوسف را از خاک بر افلاک بنشاند و عظمت بده به یوسف و کار به جایی میرسه که حتی مقام یوسف از مقام یعقوب هم ممکنه بالاتر تصور بشه. خدا میخواد این خواب تعبیر شود. حالا چقدر طول میکشه، چه سختی هایی باید به وجود بیاد، این بمانه. زمانی رسید که پدر و مادر و 11 برادر یوسف اومدن وارد مصر شدن و یوسف آمد به استقبال اینا. وقتی وارد قصر شدن رفع ابویه علی العرش، حساب کرد که خب حالا درسته که من یوسف شدم، مقام دارم، اما تا بمیرم آخرش من فرزند پدرم هستم، او پدر منه، مادر منه، بزرگ منن، هر کی میخوام باشم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه را. اللهم صل على محمد و آل محمد. تو مدرسه فیضیه یا کنار حرم مشغول درس بودن، رو منبر نشسته، حدود 1000-1500 تا مجتهد پای منبرش نشسته بود و ایشون مشغول درس دادن بودن. یه وقت دیدن آیت الله العظمای بروجردی لکنت زبان پیدا کرد، نمیتونه درست حرف بزنه. کسی که دنیای از علم بود، عظمتی داشت از نظر علمی و خیلی سریع دست و بال بحث رو جمع کرد و از منبر آمد پایین. موقعی که از منبر آمد پایین، یه چند قدمی که ایشون آمد جلو، از پشت یکی از ستونها پدر ایشون نشسته بود، صدا زدن آقا حسین، آقا حسین. برگشت ایشون دید پدرشون آمدن نشستن پشت یکی از این ستونها. گفتن من دیدم که دیگه قدرت گفتن ندارم. نگو که پدرم تو مجلس درس من وارد شده بود و من توجه نداشتم. یعنی حضور پدر بدون این که ایشون بشناسن و بدونن توجه بکنن که پدرشون آمد، اونقدر از نظر روحی و روانی ارتباط قویه که دیگه نتونست ایشون صحبت بکنه، اومد پایین از منبر. ما هم همینطوری، ما هم وقتی که در مقابل بزرگترمون قرار میگیریم زبانمون بند میاد، نفسمون به شماره میفته، اینقدر احترام میکنیم که تنها کاری که نمیکنیم اینه که بابا رو نمیذاریم تو سینه دیوار دو تا مشتم خرجش کنیم. رفع ابویه علی العرش، پدر و مادرشو برد بالاتر از همه نشون، یعنی هیچ جایی دیگه بالاتر از او تصور نمیشد، حتی صندلی اونها و کرسی که برای پدر و مادرش گذاشته بود از اون صندلی و کرسی که خودش روی او نشسته بود بالاتر قرار داد. رفع ابویه علی العرش، ابهت و مقام پدر و مادر رو در اینجا خدا میخواد بیان کنه که ولو به تمام دنیا هم رسیدی، در برابر پدر و مادر هنوز کوچکی، بچه‌ای. چی میگی؟ خدا به پیغمبر اسلام میفرماید وقتی میخوای راه بری روی زمین، ولا تمشی فی الارض مرحا، گردن تو بالا نگیر، سینه تو جلو نده و متکبرانه راه نرو. چرا؟ انک لن تخرق الارض، تو نمیتونی زمین رو بشکافی، ولن تبلغ الجبال طولا، هر چه بلند قد بشی که دیگه از کوه که بلندتر نمیشی که، چه خبرته؟ یکی و نصف کلاس درس رفتی، حالا به خیال دیگه تمام کائنات باید در برابر تو زانو بزنن. دو تا کلمه درس خوندی فکر میکنی که دیگه حالا علامه دهر شده ای؟ یه ماشین خریدی خیال میکنی که دیگه حالا همه مردم باید در برابر تو به خاک بیفتن چون شما یه ماشین خریدی؟ تواضع، فروتنی در برابر همه، در برابر پدر و مادر دستور مستقیم. وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بالهای تواضع و فروتنی خودت رو در برابر پدر و مادرت پهن کن، خودت رو کوچک کن در برابر پدر و مادرت. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. پدر و مادر یه جایگاهی دارن که فقط یک جا خدا میفرماید اون رابطه رو باید بذارید کنار، و این جاهدا که علا ان تشرک بی شیئا فلا تطعهما. اگه پدر و مادر از فرزندشون خواستن که شرک به خدا بیاره، اطاعت از این پدر و مادر رو اینجا خدا کنسل میکنه. اما غیر از این هر چه پدر و مادر گفتن عزیز و محترم و بالا، شما باید اطاعت بکنید. برد اون بالا قرار داد که نشون بده با این که من به این مقام رسیدم خودمو نباختم. و خرو له سجدا، الله اکبر. خیلی به اون اوج رسیدن، حالا یعقوب میخواد نشون بدهد که درست من پدر تو هستم، اما اراده خدا اینه که ما در برابر تو به خاک بیفتیم. تو وظیفت رو انجام دادی، اما حالا شما تصور بکنی که 11 تا برادر، پدر و مادر یوسف در مقابل چشمان حیرت زده مردم مصر که دارن صحنه رو میبینن، افتادن به خاک و در برابر یوسف سجده کردند. حضرت خیلی با عجله آمد زیر شانه یعقوب، پدرش رو گرفت، مادرش رو از جا بلند کرد، برخیزید. حالا که بیدار شدند از خواب همه و چشمانشون رو شروع کردند گردش دادن، حضرت یوسف نگذاشت مردم بگن ببین کار به کجا رسید که فرزند از پدر و مادرش جلو زد، عزت پیدا کرد، شرافت پیدا کرد، حرف از تو دهان مردم جمع کرد. چطور؟ درس امروز ما از اینجا شروع میشه در رابطه با ادب حضرت یوسف. از اینجا میخوام بیشتر اهمیت بدید به بعد. و قال یا ابت هازا تعبیر رؤیای من قبل، گفت بابا این تعبیر اون خوابی که من قبلا دیده بودم و به شما گفتم امروز تحقق پیدا کرد. ببینید خدا میخواست من ته شاه افتاده به این مقام برسم، این تعبیر خواب من. اما از وقتی که خدا بخواد کاری بشود. اگر اراده اراده خدا شد، تمام دنیا هم که دست به دست هم بدهن خلاف اراده خدا عمل نمیشه. از خدا بخواید خدا عزت به آدم بده، عزتی که مردم برای انسان قائل بشند و امروز فریاد میزنند حمایت از آدم میکنند، فردا همون مردم اگر خواستن عزت رو میگیرند به انسان رو به ذلت و خاری میکشونند. عزت خدا دادی میمونه. یه کاری بکنید نزد خدا عزیز بشیم که هر کسی با هر قدرتی خواست ما رو زمین بزنه نتوانه. یعز من یشا و یذل من یشا بیده الخلق و هو علی کل شیء قدیر. قدرت دست اونه، ما کی هستیم؟ گفت بابا این تعبیر اون خوابیست که من دیده بودم، اما قد جعلها ربی حقا، خداوند خواب مرا محقق کرد و واقع بینانه بگیم بهش حقیقت داد. ببین انجام شد، اما من چیزهایی رو میخوام بهش اهمیت بدم که دیگران توجه ندارن. و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. وقتی آدم به قدرت رسید در صدد برمیاد، هر کسی هر نوع اذیتی بهش کرده، حالا چکا کنه؟ تلافی کنه، جبران کنه. ولذا دندونش رو هم فشار میده، میگه ها حالا روزشه، شما من انداختید تو چاه، صدمم زدید، اذیتم کردید، فروختید، اومدم تو مصر اینقدر صدمه خوردم، زندان رفتم، مشکلات برای من بود، حالا من تلافیشو در میارم. نه، حضرت یوسف شروع کردن به خواندن و مطرح کردن نعمتهایی که خدا بهشون داده بود. خوبه که آدم شاکر باشه، خوبه که آدم در زندگیش همیشه منفی بین نباشد. اون جاهایی هم که خدا بهش حسن نشون داده، محبت بهش کرده، خیر نصیبش کرده رو هم بیاد بیاره. هزار تا نعمت خدا بهمون میده اسمشو نمیاریم. اگر یه جایی یه سر سوزن مشکل تو زندگیمون پیدا شد به همه میگیم. چرا ما انسانهایی هستیم که در مقام گفتن سعی نمی کنیم قدردان نعمتهای خدا به خودمون باشیم؟ چرا؟ چرا این همه خوبی خدا به ما کرد نمیشینیم برای دیگران بگیم الحمدلله رب العالمین که میتونم رو پام راه برم، میتونم ببینم، میتونم بشنوم؟ تا میگی چه شروع میکنیم گله کردن که پام درد میکنه، دستم درد میکنه، چشمام اذیت میشه، نمیتونم، تقاضای مرگ میکنیم از خدا که چی میشن. خب این همه نعمت خدا بهمون داده، قدرشو بدونیم. گفت بابا این تعبیر خواب است که خدا به حق اون را واقع بینانه عملی کرد و ثابت کرد که خواب من خواب واقعی بوده و نعمتی به من داد از اخرجنی من از سجن. اگه کمک خدا نبود من از زندان نجات پیدا نمی کرد. و جاء بكم من البدء و از اون اول ببینید چطور خدا به من لطف کرد. منی که تو چاه انداخته بودن خدا من از تو چاه در آورد و تو قصر فرعون جام داد. وقتی خدا میخواد زمینه هاشم فراهم میکنن. نعمت خدا بود که میباید من بیام تو مصر به زندانم بیفتم، هم زندانش برام عزیز بود، هم ته چایش عزیز بود، هم حالا که به قدرت رسیدم همش یکیه. چرا؟ چون من بنده خدا هستم. بنده خدا تو اوج یا تو فرود فرقی نمی کنه. ته چا میگه خدا، در عظمت و اوجم که قرار گیره میگه خدا. وقتی که دارید بگید الحمدلله، وقتی هم که ندارید بازم شکر خدا رو بکنید. فکر نکنید آدم فقیر بدبخته. نخه، آیا میدانیم که انسان فقیر اگر در فقر شکر گذار بود خدا ثواب به او میدهد به اندازه تمام ثروتی که یک ثروتمند در راه خدا انفاق کنه؟ هیچ وقت فکر نکنید که در یه وضعیتی آدم اگه قرار گرفت و زبانشو به شکر گذاری باز کرد ضرر بکنه. همش بگید الحمدلله، خدا رو شکر کنید به خاطر نعمتهایی که بهتون داده یا نعمتهایی که ازتون سلب کرده، حتما دلیل دارد. دنبالش میفرماید که من بعد ان نزق الشیطان بینی و بین اخوتی. من میدونم که بین من و برادرام یه مسائلی اتفاق افتاد. شیطان آمد و بین من و برادرام رو به قول خودمون آب رو گلالود کرد. کینه افتاد بین ما، دشمنی بینمون ایجاد شد و اینا. اگر با من برخوردهای تندی هم کردن به خاطر این بود که شیطان اینا رو تحریکشون کرد. واقعا خیلی سخته. چقدر برای انسان ناگواره که از نزدیکترینه های خودش رنج ببینه. یه شعری شاعر گفته، شاید شنیدی، میگه هر کس به طریقی دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند، بیگانه اگر میشکند ای بینی، از دوست بپرسید چرا میشکند. وقتی آدم از اهل خودش، از برادر خودش، از نزدیکان خودش، از خویشاوندان خودش خدا اینا کرده یه بدی بهش برسه، این خیلی براش سخته. غریبه باشه میگه خب حالا یه جوری ازش میگذرم، اما از نزدیکان توقع نداره، خیلی بهش سخت میگذره. میگه بعد از آنی که این همه دشمنی کردن برادرام در حق من، خدا منو به این مقام و مرحله رسونده، من نعمتهای خدا رو شکر میگم. چرا؟ ان ربی لطیف لما یشاء، خدا هر کاری بخواد بکنه از روی لطف میکند. خدا به بندگانش لطف داره. لطافت برخورده های خدا به بندگان رو همه کس درک نمی کنه. انه هو العلیم الحکیم. خدا هر کاری میکنه کاراش رو حکمت. حتما یه دلیلی داره که یکی زمین میخورد یکی اوج پیدا میکنه. اون وقتی که انسان به واسطه قدرت خدا و نعمتهایی که خدا بهش میده به جایی میرسد، نباید خودشو گم کنه. باید بدونه که این اراده خدا حتما یه دلیلی داشت. از مقامتون، از قلمتون، از زبانتون، از هر چیزی که دارید سعی کنید برای نفع دیگران استفاده کنید، نه برای ضرر دیگران. بعد میگه ربه، حالا از خدا داره درخواست میکنم، کلمات آخره داره عرض میکنم، خسته نشید. رب آتیتنی من الملک، خدایا تو به من حکومت دادی و علمتنی من تعبیر الاحادیث، خدایا تو به من یاد دادی، من علم تعبیر خواب رو پیدا کردم و با همین تعبیر خواب من رو از تو شاه آوردی بیرون، از تو زندان نجاتم دادی، آوردیم تا یه جایی که پادشاه مصر در برابر من التماس کند که بیا قدرت و حکومت رو میدم دست تو، تو حکومت کن. گفتم نه، من حکومت نمیخوام، اقتصاد دست من باشه، من مشکلات اقتصادیتون رو برطرف میکنم، جامعه و کشور رو وقتی انداختم روی روال صحیح دوباره برمیگردونم به خودتون، خودتون میدونید و حکومتتون، من مردم برام عزیز و محترمم. آتیتنی من الملک و علمتنی من تعبیر الاحادیث. بعد حالا عظمت خدا رو بخواد بیان کنه. فاطر السماوات و الارض، خدایی که به وجود آورنده آسمانها و زمینه. یعنی انسان به قول خودمون باید دلش دل دریایی باشد، دلی آسمانی داشته باشه. هرچه به آسمان نگاه میکنی ته ندارد. انسانهایی که بزرگن به خاطر اینه که محدود نمیشن به این مسائلی که دورور خودشون هست. خیلی دور رو نگاه کنید، اگه هر کسی هم هر بدی به شما کرد، شما به خاطر خدا از بدی او چشم بپوشید و بگید خدا این هم به من خوبی کرده، حالا منم یه خوبی به دیگران بکنم، جایی گم نمیشه. انت ولی فی دنیا و الاخره، خدایا تو سرپرست منی، تو ولی من در دنیا و آخرت هستی، هم تو رو دوست می‌دارم، هم تو رو به عنوان بزرگ خودم می‌شناسم، هم تو دنیا و هم در آخرت. توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین، خدایا اگه من می‌خوام از دنیا برم، من رو با دین و اسلام از دنیا ببر. یعنی آخرین مرحله زندگی انسان لذتش در اینه که با اسلام بمیرد. چون وقتی مسلمان از دنیا رفت ملحق به انسانهای صالح و شایسته میشه و الحقنی به صالحین. مسیر رو دقت کنی، برخورد برادرها رو دیده ای، برخورد یوسف را ببینید، احترام پدر و مادر را ببینید، احترام یوسف به پدر و مادرش را هم ببینید. خدا به خاطر این عظمت دادن به پدر و مادر به یوسف عظمت داد. رب آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره. توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. خدایا یوسف را به یعقوب برگرداندی، یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم خور، کلبه احزان شود روزی گلستان غم خور. ای دل شوریده حالت به شود دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان غم خور. قصه نخورید انشاءالله، خدا بزرگترین لطف خودش را به ما خواهد داشت. با فرج امام زمان و آمدن یوسف زهرا گرفتاری های شیعه برطرف خواهد شد. بگید خدا همانطوری که یوسف رو برگرداندی به یعقوب، دیگه حالا فرج امام زمان ما رو برسان، جهان رو از این بن‌بست نجات بده. یبن الحسن یبن الحسن، همه با هم یبن الحسن. گفتم که روی ما هست از ما چرا نهانم، گفتا تو خود حجابی ورنه رخم عیانم. گفتم فراق تا کی، گفتا که تا تو هستی. گفتم نفس همین بس، گفتا سخن همانم. امام زمان در مصائب جد غریبشان هر صبح و شام بلند بلند گریه می کنند و عرضه می دارند جدا فراموشم نمی شد وقتی را که اسب بی صاحب شما برگشت عقب خیمه ها، این زن و بچه اطرافش رو گرفتن، هر کدام زمزمه ای داشت تا این که سکینه نازدان جلو آمد، این دستای کوچکش رو به گردن اسب در آورد، صدا زد یا جواد ابی هل سقی عبیم گتل اچانا. میدونم بابام حسین را کشتن، اما پدرم تشنه بود و به میدان رفت، آیا آبش دادن یا نه؟ یه وقتی دم این زبان بسته شروع کرد پا به زمین بزنه، سر را بلند کرد، کنایه از این که به خدا قسم بابا حسین و بالا به تشنه به شهادت رسندم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. به آبروی امام زمان فرج امام زمان ما رو برسان.